عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیمتان می شود. چالو گلخوجه هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 19 نوامبر. وزیر قرغیز سپاسگزار است که تاجیکستان در فرصت کوتاه سفری او را به دوشنبه تشکیل کرد. در حالی که مقامات روسیه اوفی حقوقی مهاجران کوری را بحث میکنند، مرد کوران تاجیک لوله نیم کیلومتری را روی کتفایشان به بنای نوی مرکزی مهاجرت در مسکو آوردند. و کبوتری که به نرخ 200 یورو به مزایده برآورده شد، به قیمت 1,600,000 یورو به فروش رفته است. امروز در دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای قرغیزش دایر شد. روسلان کازاکبویف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان با سفری رسمی دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. گفتگوی طرفا در حال صورت میگیرد که در منطقه مرزی بس برانگیز دو کشور هنوز هم مشکلی ها حل پوره خود را نیافتند. جریان ملاقات را براد یوسفی از نزدیک پیگیری کرد.
پس از ملاقات تقریبا 3 ساعته هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان، وزیران خارجه دو کشور برنامه همکاری های میان وزارت های خارجه تاجیکستان و قرغیزستان برای سال های 2021 و 2022 را به تصویب رساندند. سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در آغاز ملاقات هیئت‌ها تاکید کرد که مسائل مهم روابط میان تاجیکستان و قرغیزستان از جمله معین و علامت‌گذاری مرز دولتی را بررسی خواهند کرد.
البته یک سوال اصلی مناسبت های کشورهای ما مسئله معین سازی و علامت گذاری خط مرزی دولتی می باشد. در طول سالهای زیاد حل نشدن این مسئله ما را وادار می کند که در مدت کوتاه حل موافق به هر دو کشور را پیدا کنیم.
ملاقات وزیران خارجه و هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پس از تحولات سیاسی در قرغیزستان همسایه برگزار می شود. روسلان کازاکبایف وزیر تازه تعیین امور خارجه قرغیزستان که نخستین سفری کاری خود را به تاجیکستان انجام می داد گفت وضع سیاسی در داخل کشورش آرام است و حادثه های سیاسی جریان داشته و مجرای حقوقی و قانونی خود برگشته است.
می خواهم مطمئن کنم که جمهوری قرغیزستان با عهده‌داری های قبلا گرفته خود در نزد جامعه جهانی صادق می ماند و همه قرارداد و سازشنامه های دو جانبه و چند جانبه خود را اجرا می کند.
کارشناسان تاجیک برگزاری چنین ملاقات در سطح وزیران خارجه را در شرایط فعلی برای هر دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان مفید می‌دانند. هرچند به گفته آنها حل بسیار مسئله های مهمی بین دو کشور از حکومت آینده قرغیزستان پس از انتخابات پرزیدنتی در ماه ینوری سال آینده وابستگی دارد.
وابسته از آن که کمانده ای که در آینده و انتخاب میکند بعد از آن که پریزیدنت نو میشود، وابسته از آن که اون کمانده چگونه میشود، اگر کمانده واقعا پرکتیک ها باشد، شخصانی که سیاست مداران واقعی هستند و تکنوکرات ها هستند، اگر اونا سر قدرت بیایند، شاید که همین مسئله های مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان حل خودش با بروه منطقی بروه آسایشته پیدا کنند.
تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند. از این رو زود در این منطقه های بحثی مناقشه سر میزند.
رو میریم به موضوع دیگر. روز 18 نویبر سطح مجران کوری در موضع سخر و کنار شهر مسکو لوله رو بود درازی بیش از نیم کیلومتر روی شانه های خود به محل ساختمان برداشته آوردن. در سخر و مجران بنای نوی مرکزی مهاجرت رو می سوزند. برای ساختمان این بنا کشونیدن لوله یک لخت بیش از 500 متر ضرور شد. اما بنابر تنگی جو ماشین ها از عهده این کار نبر آمدن. بنابراین بیش از 500 مهاجر کوری که اکثرا از تاجیکستانند لوله نیم کیلومتری رو که تقریبا 40 تن وزن داشت به داخل بنا روی شانه های خود برداشته آوردند. این قبور حاجت خانه های بنا رو با شبکه کوریز پیوست میکند. در روسیه میمونیم و کلاهداری حقوق انسان در روسیه پیشنهاد کرده است در این کشور برای مجرمان کاری اوف و یا امنیستی اعلان شود. تاتیانا ماسکالکوا امبودسمن روس در همایشی وکالادوران حقوق کشورهای اوروسیو این حرف را بیان کرده است. آخرین اوف مجرمان در روسیه بهار سال 2017 صورت گرفته بود و همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و اکنون با ما در استودیو است. عبدالله سلام، نخست درباره پیشنهاد امبودسمن روس به تفصیل بگو که از چی عبارت است.
سلام شهلا، خانم ماسکالکوا در جلسه با حضور همتایان خیش از کشورهای اوراسیا که به شکل آنلاینی دایر شد در این باره اظهار نظر کرد و گفت اگر پاندمی کرونا ویروس ادامه کند ما با وزارت کارهای داخلی روسیه مراجعه میکنیم که مسئله بودوباش مهاجران در قلمرو این کشور تا انجام پاندمی دوام داده شود اوف در صورت تصدیق شدن به گفته ماسکالکوا برای مهاجران کره که در قلمرو روسیه غیر قانونی و یا در شرایط نیمه قانونی به سر میبرند آنها را فرا میگیرد. در ادامه ماسکالکوا تاکید کرد که یک عنصر مهم اوف این خواهد بود که مهاجران کره در قلمرو روسیه جنایت صادر نکرده باشد.
خب عبدالله، طوری گفتی این حالو تنها پیشنهاد است، اجرای آن تا کجا احتمال دارد؟
حالا تخمین زدن دشوار است البته شهرها، ولی ماسکالکوا یک مقامداری رسمی در روسیه است و از زبان او صدا دادن چنین پیشنهاد بیهوده نیست. البته بر زمین بنابر پاندمی کرونا ویروس مرز روسیه بسته است و مهاجران نمیتوانند برای از نو به قید گرفتن سند اقامت خود سرحدها را عبور کنند. این یک شرایط خاص است که مقامات روس را وادار میکند که اوفی نو جاری کنند. ضمن حالا هم موافق دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مهاجران بدون عبور مرز میتوانند مهلت ثبت اقامت خود را دراز کنند، اما مهلت این امتیاز 15 دکمبر به انجام میرسد. پیشنهاد اوفی مهاجران در روسیه در حالی است که روسیه با کمبود نیروی کار مواجه شده است. با آغاز پاندمی بسیاری از مهاجران در شرایط دشوار قرار گرفتند و توسط پروازهای چرتری به تاجیکستان بازگشتند، ولی در صورت تمدید فرمان پوتین هم مشکلی اکثریت مهاجران کره تاجیک حل نمی شود.
برای چی عبدو؟
چون در صورت تمدید مهلت فرمان پوتین و اوفی داخلی تنها مهاجران از آن برخوردار میشن که حالا هم در روسیه قرار دارند. شماره مهاجران کره تاجیک حالا در روسیه نظر به سالهای قبلی کم است، چون در آغاز موسم مهاجرت آنها به روسیه آمدن نتوانستند. بر زمین حدود 100 هزار نفری دیگر به تاجیکستان بازگشتند، یعنی این نفران و حدود 300 هزار نفری دیگر که در از روسیه اخراج شده حق ورود ندارند از آن اوف بی بهره میمونند اگر قبول شود. از این رو طور یک همصحبت آگاه رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان تلاش دارند تا روسیه اوفی عمومی مهاجران را اعلان کند تا مهاجران تاجیکی حالا در تاجیکستان هم قرار دارند از آن برخوردار شوند.
سپاس عبدالله برای صحبت، امیدواریم هر تصمیمی که گرفته می شود به فایده مهاجران تاجیک باشد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برمیگردیم به تاجیکستان. کشاورزان تاجیک میگویند امسال از میدانهای پخته حاصل خوبی به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد فایده ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمد اسعار نقد خارجی است که کشور عمدتا در شکل اشیای خام به خارجه صادر میکند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
سهمداران خواجگی های دهخانی در شمال تاجیکستان میگویند سال گذشته نرخ یک کیلو پخته از 4.5 تا 4.80 درهم بود. امسال باشد نرخ اندکی بالا رفته، از 5.5 تا 6 سومانی به فروش رفته ایستاده است. با این وجود به تاکید آنها کشت و پرورش پخته زحمت زیاد میطلبد، اما سودی اندک دارد.
خوشحال برود باشد. دیخونم حواس من شده سونی منه بود زیادتر کاشته منه بود نقصتر کاکه حاصل نکی بلان بیبدارد.
با پشخوری شوروی در زمینه کالخاص ها ده ها خاجگی های خورد دهقانی تشکیل شد که زمینی کم و سرمایه ناچیزه دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دستی کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع‌آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو رهبران خواجگی ها برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم است نرخ چیدن پخته را اندکی بالا می برند. اکثریت کارگران و پختچین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زنها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کاری دیگری نیست.
زیاد از 3 تن پخته چیندم. خیر همین 3 تن چینده باشند. اگر به حساب میانه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر درآمد کنم.
خطلان بزرگترین ولایت پختکاری تاجیکستان است، اما نرخ پخته در این منطقه نظر به سوق باز هم ارزان تر است و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میآورد. سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه های پخته تازه کنی از 5 تا 5.5 سومانی میخرند و حاصلی که تا کنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است.
تو حاضر ما امید دونیم که تر کردیم حاصلی ناز گرفتیم سی سنتینری بود در زمین حاصل بسیاری چنکچو چندی استادن.
در حالی که مالکان خواجگی های دهخانی از فایده صحبت میکنند، پختچین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آن که زحمت زیاد دارد ناچیز است.
و اکو اولو 30 درهم و تقریبت حاضی 50 درهم.
حاضی 50 درهم
حاضی 70 80 چیده.
تا پایان انجام موسم جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی مانده است. با اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60,000 تن بیشتر است. نرخ یک سنتینل پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان برای عوض از این کشورها لباس آماده را خریداری می کند.
از رادیو زودی تماشا دارید. نیو کیم اسم کبوتری بلژیکی است که با نرخ 200 یورو در مزایده گذاشته شده، اما در نهایت اون رو با ارزش 1,600,000 یورو خریدند. تا به حال یگان کبوتر با چنین نرخ گران فروخته نشده است، ولی صاحب این کبوتر میتواند در آینده نزدیک مبلغی صرف کرده اش را جبران کند. چه طور؟ در گزارش نوبتی میبینید.
با 500,000 یورو میتوان ماشین فراری F40 یا قصر پینک فلوید را در شمال لندن و یا این کبوتر را خرید. کبوتر با نام نیو کیم را در یک مزایده آنلاینی در بلژیک با نرخ رکوردی فروختند. خریدار ناشناس راضی شد که برای به دست آوردن کبوتر 1,600,000 یورو بدهد. در مزایده یا تندر اینترنتی برای این کبوتر میانی گروه شرکت ها از جمهوری مردمی چین و یک کلکسیونر مبارزه شدید صورت گرفت. پیروزی را مخلص این نوع پرنده از چین به دست آورد. وی اکنون صاحب کبوتر دومی گران ارزشترین دنیا است. در مزایده قبلی هم او کبوتر را با نرخ رکوردی از خود کرده بود.
نیوکیم را نفر صاحب شد که سال پیش کبوتر دیگر با نام ارماندو را با نرخ 1,250,000 یورو خریده بود. به سبب اون که یکی از کبوترها نر و دیگر ماده است، می تواند آنها را یک جا کند. به این طریق اون نه تنها صاحب دو کبوتری گران ارزشترین دنیا خواهد بود، بلکه نسل آنها را نیز ادامه خواهد داد.
نیو کیمی دو ساله سال 2018 صاحب عنوان چقانترین یا چالاکترین کبوتری بلژیکی شد. جفتی او ارماندو را لیویس همیلتونی کبوتران می نامند. همیلتون موفق ترین ماشین ران فرمول یک است. این نوع پرنده ها می توانند که سال تا 16 چوجه به دنیا آرند و تا 10 سالگی نسل خود را زیاد کنند. یعنی سرمایه کلکسیونر ناشناس چینی می تواند که به مراتب افزایش یابد.
ما حالا از این زاد پرور 445 پرنده داریم. نرخ عمومی آنها در حال حاضر 7.6 میلیون یورو است. این عجیب است. حالا در دست من به اصطلاح پسر نیو کیم است. همین دیروز را 100,000 یورو نرخ گذاشتند. امروز الکی نرخش 4 برابر زیاد شد. نرخ گذاری حالا ادامه دارد.
ضمناً خرید و فروش نیو کیم از 200 یورو شروع شده. در چند روز ارزشش 8,000 مراتبه بالا رفت. اما این هم نرخ نهایی نیست.
برندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در کانال ما ببینید. فراموش نکنید عزیزان، فردا باز هم شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از دادرس‌ها در ولایت سوغد در شمال کشور را از کار راند است. در فرمان رئیس جمهور که روز 18 نوامبر صادر شده است، آمده است که اکبر خالق زاده دادرس دادگاه نهایی بابوجان غفوروف بنابر صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس می‌زند، از وظیفه آزاد کرده شود. در فرمان های رئیس جمهوری تاجیکستان دایر به برکناری دادرس‌ها هیچ جزئیاتی نمی‌نویسند، ولی یک منبع آگاه ماه اکتبر بر رادیو آزادی خبر داد که اکبر خالق زاده از کارمندان آژانس مبارزه با کروپسیا هنگام گرفتن بیش از 28 هزار سامانی پاره به دست افتاده است. با گفته هم صحبت رادیو آزادی، خالق زاده از یکی از جانبهای دعوای پرونده بر سر مال و ملک رشوه خواسته است. نظری وکیل دفاع اکبر خالق زاده هنوز معلوم نیست. عمران خان نخست وزیر پاکستان برای دیدار و گفتگو با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 19 نوامبر وارد شهر کابل شد. سفر در زمان صورت می‌گیرد که مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان برای خاتمه دادن به جنگ به پیشرفت نایل نشده است و خشونت و خونریزی هم زیاد شده است. مذاکرات در شهر دوحه پایتخت قطر صورت می‌گیرد. پس از رسیدن به مقام نخست وزیر در سال 2018، عمران خان بار اول است که به افغانستان سفر می‌کند. او در نشستی خبری مشترک با اشرف غنی گفت:
هدف از سفر من به اینجا این است که خشونت در افغانستان افزایش یافته و مردم پاکستان نگران آن هستند. ما همچنان صلح می خواهیم. شما 4 دهه است که از خشونت رنج می برید. پاکستان هر کاری که در توان دارد انجام خواهد داد تا خشونت در این کشور پایان یابد.
چند روز پیشتر از این سفر آمریکا اعلام کرد که تعدادی سربازانش را در افغانستان که 4500 نفرند کاهش داده تا نیمه ینوری سال آینده به 2500 نفر میرساند. رئیس جمهور دونالد ترامپ که در انتخابات ماه نوامبر از رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد، میخواهد حضور 19 ساله سربازان آمریکا در افغانستان را تا رفتنش در ماه ینور خاتمه دهد. مقامات استرالیا گفتند که در جریان تحقیق 4 ساله اتهامات بسیار استرابانگیز را آشکار کردند که نیروهای ویژه کشور 39 زندانی افغان را خودسرانه کشتند. سربازان استرالیا در صف ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا به ضد طالبان می‌جنگیدند. انگوس کمبل سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح استرالیا گفت رفتار شرمسار کننده سربازان نقض جدی‌ترین آیین‌نامه نظامی و ارزش‌های کسبی است. نتایج تحقیق را روز 19 نوامبر نشر کردند. با گفته مفتشان، بد رفتاری سرباز و قتل بندیان از سال 2005 تا سال 2016 صورت گرفته است. رئیس تحقیقات دادرس پال بررتون است که با بیشتر از 400 شاهد عینی صحبت کرده و هزاران سند را تحقیق کرده است. او گفته است معلومات باوری بخش وجود دارد. 25 سرباز نیروهای مخصوص استرالیا، اکثرا از نیروهای هوایی، در 23 حادثه 39 نفر را غیر قانونی کشتند. در این گزارش توصیه دادند عملکرد 19 سرباز را پلیس از جمله با اتهام قتل تفتیش کند. انگوس کمبل گفت ضمن صحبت با محمد یاسین زیا سرلشکر نیروهای مسلح افغانستان از عملکرد سربازان استرالیا اظهار تاسف کرده و از مردم افغانستان عذر خواسته است. دادگاه شهری یاروسلاولی روسیه 11 پاسبان سابق زندان در این شهر را با گناه عذاب و شکنجه محبوسان به زندان محکوم کرده است. دادگاه نهایی زوالج روز 19 نوامبر 11 نفر آنها را از 3 تا به 4 سال زندان محکوم کرد. 6 نفر دیگر را با نظرداشت مهلت بازداشتشان در زندان رها کردند. ایرینا بیروکوا، وکیل دفاع یوگنی مکاروف، زندانی آسیب دیده، حکم پاسبانان سابق را بسیار سبک خوانده و گفته است که به دادگاه بالایی شکایت میکند. نشریه نوای گازتا سال 2017 ویدیویی را نشر کرد در آن دیده می شود 17 پاسبان زندان مکاروف را که روی میز خوابیده است می زنند. ویدیو خشم جامعه روسیه را برانگیخت و بعد این مقامات انتظامی پاسبانان را دستگیر کردند. شرکت فایزر روز 18 نوامبر خبر داد آزمایش کلینیکی واکسن کووید 19 انجام یافته است و روزهای نزدیک به حکومت آمریکا و دیگر کشورها عریضه ثبت آن را ارسال میکنند. در اظهارات شرکت گفته میشود که کارآمدی واکسن به ضد بیماری 95% را تشکیل میدهد. در بیانیه آمده است که در دوره سوم آزمایش 43000 نفر شرکت کردند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
генерал Шерхон Салимзода рӯзи 18 ноябр аз вазифаи директори оҷонсии назорати маводи нашаовар барканор шуд ва дар аввалин вокунишаш гуфт заҳмати 5 солааш ин буд ки қочоқи маводи мухаддир аз масири шимол ба маротиб коҳиш ёфтааст. ҳарчанд ҳолатҳои интиқоли маводи мухаддир аз Тоҷикистон ба хориҷ ҳанӯз ҳам расонаӣ мешавад. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Шерхон Салимзода рӯзи 18 ноябр баъди содир шудани фармони барканориаш гуфт давоми 5 соли раҳбариаш дар оҷонсӣ тавонист дар коҳиши интиқоли маводи мухаддир аз Тоҷикистон мусоидат кунад. Ба гуфтаи Салимзода, агар 5 сол пеш 750 нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо маводи мухаддир дар хориҷи кишвар боздошт шуда бошанд, ин рақам дар соли гузашта то 308 нафар ё 2.5 маротиба кам шуд. Ҳамин тавр, ба гуфтаи ин мақоми ҳамакнун собиқи оҷонсӣ, миқдори маводи мухаддири мусодира шуда аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷ низ аз 1.4 тонна то 166 килограмм кам шудааст. Санҷиш ва тасдиқи мустақилонаи арқоме, ки Салимзода зикр мекунад, имкон надорад. در گذشته درباره کشف و مصادره و سوختن مواد مخدر خبرها زیاد نشر میشد، اما سالهای اخیر چنین حالتها کمتر رسانه‌ای میشوند. شیرخان سلیمزاده که با سبب به سنی نفقه رسیدن سن و سالش با استعفا فرستاده شد، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
انتقال مواد مخدر استحصال افغانستان از طریق مسیر شمال که در مسیر شمال تاجیکستان هم هست خیلی کم شده است. یکم با آن خاطر که ما با گروه‌های متشکل جنایتی مبارزه رو پرزور نمودیم، یکشن گروه های متشکل رو دستگیر و اعضایان و رهبران فعال آنها رو حبس کردیم. دویم، سرحد دولتی با تدبیرهای اندیشیده حکومت جورج خیلی مستحکم کرده شد که دیگر غیر قانونی گذاشتن مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان کم شد.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد و یکی از راه‌های انتقال مواد مخدر از افغانستان به روسیه به حساب می‌رود. همه‌ساله در مرز تاجیکستان و افغانستان زد و خورد قاچاقچیان با سرحدبانان تاجیک سر می‌زند که در گذشته قربانی‌هایی داشته است.
ما توانستیم استراتژی ملی مبارزه با مبارزه ما غیر قانونی مواد نشادار را عملی کنیم، علاوه در حسابات سالانه هم ریاست سازمان ملل متحد سمت شمال یعنی که مسیر شمال انتقال مواد نشادار مثبت ارزیابی گردیده است.
سلیمزاده 64 ساله میگوید قرار اخیر کارنامه طولانی او در ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان را نتیجه گیری میکند. او در گذشته در مقامهای دادستانی شهر دوشنبه، معاون و بعداً دادستانی کل تاجیکستان کار کرده است. اولین رهبری آژانسی مبارزه با کرپسی تاجیکستان بود. او میگوید از دوره گذشتهش و هم در مقام رئیس نهاد ضد قاچاق مواد مخدر قناعتمند است. سلیمزاده گفت علکی کارهایش را به رهبری نوی آژانسی حبیب‌الله واحدوف سپرده است. درباره نقشه های بعدی کارش گفت فعالیت آموزگاریش را در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان ادامه خواهد داد. سلیمزاده در حالی از موفقیت تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر صحبت میکند که هنوز هم حالت های انتقال آن به خارج کشور به خصوص روسیه به چشم میرسد. از جمله چند روز پیش مرزبانان ازبکستان از داخل قطار تاجیکستان بیش از 172 کیلوگرم مواد مخدر پیدا کردند. آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر که آخر سالهای 1990 با یاری سازمان ملل متحد تشکیل شد، مقابله با نشأه را در سرحدهای افغانستان یکی از وسیله های مهم مبارزه با تروریسم بین المللی عنوان کرده است. این نهاد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از کشور و سازمان خارجی مبلغ های زیادی دریافت میکند. با اینکه قاچاق مواد مخدر کاهش یافته است، خودی مقامات از افزایش حادثه های قاچاق مواد سنئی مخدر یا حب های اکستازی به تاجیکستان از اروپای ساری نگرانی میکنند. سال 2019 با اطلاع این آژانسی 6000 دانه اکستازی آشکار و مصادره شده است. مقامات تاجیکستان ادعا دارند که حب های اکستازی به تاجیکستان از کشورهای مثل منطقه نزدی بالتیکا وارد می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
د
دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه قرار کرده است که عبدالملک قادیروف رهبر پیشین سازمان اینترنیوز در تاجیکستان در وظیفه خود برقرار کرده شود. خود قادیروف قبلا همچنین جبران 100 هزار دلاری از این سازمان را تقاضا کرده بود که بعدتر این طلب را لغو کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. دادگاه در شهر دوشنبه امر داد است که عبدالملک قادیروف مدیر سابق دفتر اینترنیوز یک سازمان آمریکایی حامی مطبوعات به وظیفه‌اش برقرار کرده شود. عبدالملک قادیروف روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بررسی شکایت در دادگاه نایه اسماعیل سامانی برگزار شد و دادگاه قرار کرد که من باید به وظیفه پیشین خودم برقرار کرده شوم.
دی نوهایی خرارش برواتی برخرار کردن گفته اکن دسکاری سیو بایو اپیلاتر میتیان سدی کسی ترنی باید نو گمون میکنم که بایدی برخرار کرده شبت تا آخره.
عبدالملک قادیروف را 5 ماه پیش از وظیفه رهبری نمایندگی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان گرفتند. بعد این او به دادگاه شکایت برده در عریضه شکایتیش گفته است که او را به اساس از وظیفه برکنار کردند. رادیو آزادی به دفتر منطقوی اینترنیوز در شهر المتا برای شرح قرار دادگاه مراجعه کرد و منتظر پاسخ است. مراد بیگالیف نماینده منطقوی اینترنیوز در کشورهای آسیا مرکزی روز 19 نوامبر به رادیو آزادی نوشت که بعد گرفتن پاسخ از دفتر مرکزی اینترنیوز در امریکا آن را در اختیار رادیو آزادی میگذارد. بحث عبدالملک قادیروف با سازمان اینترنیوز از بهار امسال ادامه دارد. قادیروف دعوا دارد که قرار از وظیفه برکنار کردن او در ماه مارس امسال خلاف قانون مهنت و نظامنامه تشکیلات است. نمایندگان اینترنیوز گفتند جناب قادیروف برکنار یا از وظیفه آزاد نشده، بلکه مهلت قراردادی کاری او تمدید نشده است. اینترنیوز که یک مؤسسه بین المللی غیر دولتی است، از سالهای 90 در تاجیکستان به کار آغاز کرد و برای رشد مطبوعات مستقل، تامین آنها با دستگاه‌های نو و بالا بردن تجربه و مهارت خبرنگاران تاجیک کمک می‌رساند. عبدالملک قادیروف سال 2016 رهبر دفتر اینترنیوز در تاجیکستان شد. او از جمله شارحان شناخته است که مسائل مهمی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان را به پرده توضیح می‌دهد. قادیروف در گذشته در سفارت آمریکا و نمایندگی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در دوشنبه کار کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، شمار قربانیان کرونا ویروس در آمریکا روز چهارشنبه از 250 هزار نفر گذشت. طی هفته های اخیر گرفتاری به این بیماری در آمریکا افزایش یافته است. دانشگاه جان هاپکینز میگوید روز سه‌شنبه 1707 نفر در این کشور بر اثر این بیماری جان باختند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طبق این گزارش طی روزهای گذشته روزانه بیش از 1500 نفر در آمریکا جان خود را بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس از دست دادند. هم اکنون بیش از 76 هزار نفر گرفتاران به این بیماری در بیمارستان های آمریکا بستری هستند. هفته گذشته با ثبت 184 هزار گرفتاری نو در آمریکا، پنجشنبه کرونا ویروس در این کشور وارد مرحله نو شد. دکتر جاناتان رینیر، استاد فکولته طبی دانشگاه واشنگتن، هم گفته است وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس در آمریکا بدتر خواهد شد. پنجشنبه کرونا ویروس در آمریکا در حال وارد مرحله نو شده است که در پی انتخابات پرزیدنتی در این کشور تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب هنوز نتوانست با مقامات حکومت دونالد ترامپ برای در دست گرفتن امور هماهنگی لازم انجام دهد. در پی افزایش مواردهای گرفتاری به کرونا ویروس، مقامات برخی ایالت‌ها از جمله نیویورک برای مبارزه با کووید 19 محدودیت‌های نو جاری کردند. شهرداری نیویورک اعلان کرد که مکتب‌های این شهر سر از روز پنجشنبه به تعطیل می‌روند. مسئولین برخی ایالت‌ها دیگر اعلان کردند که همه قهوه‌خانه‌ها بسته می‌شوند، اما مقامات برخی ایالت‌ها با جاری کردن محدودیت‌ها مخالفت کردند. از سوی دیگر طی روزهای اخیر شرکت‌های داروسازی از موفقیت آمیز بودن واکسن‌های خود خبر دادند. شرکت پفایزر روز 18 نوامبر خبر داد که سنجش‌های کلینیکی واکسن ضد کووید 19 که با همکاری بیونتک انجام شده است به آخر رسیده است و روزهای نزدیک به حکومت ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها عریضه به قیدگیری این واکسن ارسال می شود. در اظهارات شرکت گفته می شود که تأثیر مثبت این واکسن نه در 90 بلکه در 95% حالت ها تصدیق شده است. در اظهارات گفته شده است که در دور سیوم آزمایش ها 43 هزار اختیاری اشتراک کردند و تنها 170 نفری آنها به کرونا ویروس آلوده شدند. مؤلفان واکسن نو میگویند که از میان این افراد تنها 8% آنها واکسن گرفته، دیگرها دوای جای عوض کننده یا پلاسبو قبول کردند. فایزر گفته است که واکسن باید در سردی 70 درجه نگهداری شود و برای این هم قطعه‌های مخصوص ساخته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در کتاب نوش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به رهبری حکومت مانان کرده است که به گفته او مثل تشکیلات جنایی است که عصرهای 19 و اولی عصر 20 در شهرهای آمریکا مدیریت میکردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. با نوشته باراک اوباما، آن رهبران سرپرستی و رشوه‌خواری را ابزار قانونی تجارت میدانستند. رئیس جمهوری سابق آمریکا نوشته است پوتین یک کشور ساخته است که از آن بترسند، نه با آن رقابت کنند، و افزوده است شاید روسیه برای هیچ یک و یا اندک شهروندان کشورهای در حال رشد مایه الهام باشد. باراک اوباما که از سال 2009 تا سال 2017 رئیس جمهوری آمریکا بود، با ولادیمیر پوتین رابطه های خوبه نداشت. او چند ماه بعد از آن به قدرت رسید که روسیه به گرجستان در ماه آگوست سال 2008 حمله کرد. با وجود آن که اوباما در اول برای بهبود بخشیدن به رابطه های آمریکا و روسیه تلاش کرد، ولی ناباوری عمیق، اختلاف نظرها درباره سیاست خارجی و تنزل دموکراسی در روسیه مانع پیشرفت در اصلاحات رابطه های دو جانبه شد. باراک اوباما همچنین علاقه پوتین به عکس برداری ها مثل اسب سواری با قفس سینه اوریان را مثل علاقه نابالغانه نامیده است که سعی میکنند عکس بگیرند که در اینستاگرام به بسیاری ها پسند آید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. رهبریت فیفا با سبب پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن مسابقه قهرمانی جهان را میانی باشگاه ها اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی دوستانه منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این بازی روز چهارشنبه 18 نوامبر در مجمع ورزشی اگیمکی شهر آلملیق ازبکستان برگزار شد. گل منتخب تاجیکستان را علی شیر سفرف به ثمر رسانید. او با گل یولداشبای سلیم بایف در آخر نیمه اولی بازی پاسخ داده حساب را برابر کرد. 1-1 در 20 دقیقه نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. یک روز پیش منتخب قرغیزستان در بازی اولی دوستانه در آلملیق از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شده بود. بازی دومی دوستانه منتخب تاجیکستان در شهر آلملیق با دسته میزبان ازبکستان دایر می‌گردد. حسین شادیف مربی کلانی تیم ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی‌های دوستانه با منتخب‌های قرغیزستان و ازبکستان برای منتخب تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا محسوب می‌شود. دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می‌گردد، در گروه A با دسته‌های ویتنام، ترکمنستان و عمان رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، رهبریت فیفا با سبب پاندمی کووید 19 موقوف گذاشتن قرعه‌کشی قهرمانی جهان میانی باشگاه‌ها را اعلان کرد. طبق اطلاع سامانه این تشکیلات با سبب تغییر یافتن سنه برگزاری مسابقه های ملی قهرمانی جهان به ماه فوریه سال 2021 موقوف گذاشته می شود. مسابقه قهرمانی جهانی باشگاه ها از 1 تا 11 فوریه سال آینده در قطر دایر می گردد. در ابتدا قرار بود که مسابقه ماه دکبر سال جاری برگزار شود. ضمناً مسابقه قهرمانی جهان میانی باشگاه ها هر سال با اشتراک پرقوت‌ترین تیم ها از 6 کنفدراسیا اینچنین قهرمانی کشوری میزبان برگزار می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که کمیته رشد سیاحی تاجیکستان از بنیاد صدها تشناب جمعیتی خبر می‌دهد، ساکنان و مهمانان از کمبود و حالت بد چنین مکان‌ها نگرانی دارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. 19 نوامبر را سازمان ملل متحد همچون روز جهانی تشناب ثبت کرده است و در این سنه بار دیگر به مسئله دسترسی به تشناب و وضع تازگی آنها توجه می‌شود. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند در همکاری با حکومت‌های محلی در منطقه‌های گوناگون کشور تشناب‌های جمعیتی ساختند که سیاحان و دیگر مهمانان امکان استفاده از آنها را دارند. این نهاد وضع تشناب را بهتر ارزیابی نمود. در همین حال بعضی از ساکنان از ناکافی بودن تعداد تشناب‌های جمعیتی و شرایط بعد آنها صدا بلند می‌کنند. با خروج کرونا ویروس حضور سیاحان خارجی در شهرها و مکان‌های جمعیتی چندان به نظر نمی‌رسد، ولی برخی ساکنان که از یک منطقه به دیگر شهر و نواحی به مهمانی می‌روند، وضع فعلی تشناب‌های جمعیتی را خوب ارزیابی نمی‌کنند. سپیدین شمسی‌دین فرماننده نقلیات مسافرکشانی سمت دوشنبه ناحیه رشت با رادیو آزادی گفت تشنابهایی که در راه به سوی این ناحیه است افلاس بوده، گاهی مهمانان از وارد شدن به داخلشان خودداری میکنند. بعضی از همصحبتان میانی سیاحان داخلی و ساکنان میگویند هنگام سفر عادتا از تشنابهای استفاده میبرند که متعلق به صاحبان آشخانه و چایخانه ها و نقطه های فروش سوزشواری اند. طالب یک مسافر خطسیر دوشنبه خروق با رادیو آزادی گفت بارها در این راه وقتی قضای حاجت کردنی میشود در پیدا نمودن تشناب مشکلی میکشند.
همین که جای دست طلا و هسته، یعنی آشخونه همون جا دسته خیلی نسته بعدی پنجم کیلومتر یا که 60 کیلومتر نداره خیلی.
نگرانی ها از وضع تشناب های جمعیتی در حال است که نمایندگان کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگویند با تشکیل یک گروه کاری برای معاین نمودن حالت زیربناهای سریراهی از جمله نقطه های قضای حاجت فعالیت نقشوی گذرانده ایستادند. از این نهاد بر رادیوی آزادی پاسخی خطی دادند که در مجموع برای رشد ساحه سیاحی در راهها و موضعهای سیاحی بیش از 400 تشناب ساخته به استفاده داده شده است. بهرالدین اسامودینوف رهبر تشکیلات جمعیتی مرکز رشد توریسم بر رادیوی آزادی گفت نه همه تشناب های جمعیتی که ساخته شدند فعال می باشند. او تاکید نمود که وضع تازگی تشناب ها نگران کننده است. به قول او بهتر است برای سیاحان تشناب های موثر ساخته شود. اسرار سفرزاده رهبر دستگاه حکومت ورزاب می گوید برای ساختمان تشناب های موثر با بودجه ناحیه مبلغ جدا نشده است و بنیاد تشناب ها از جانب صاحبکاران صورت می گیرد. مشکل تشناب های جمعیتی در تاجیکستان در گذشته نیز بارها صدا داده است. تابستان سال 2015 لئو هولر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به حق انسان به آب آشامیدنی و سانیتاریا پس از یک سفرش به تاجیکستان و آشنایی با وضع سانیتاری منطقه ها از شیوه ساخت و مورد استفاده قرار گرفتن تشناب های جمعیتی انتقاد کرده بود. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشناب تا هنوز حفظ شده است و بنابر کمبود روشنایی فرش های چوبی و یا سوراخی های از معیار وسیع در چندی از منطقه های کشور حادثه های بچه های حاجتخانه فرو رفتن کودکان ثبت شده است.
تهیه‌گران و پژوهشگران مرکزی علمی کمال خوجندی حدود 300 بیت تازه‌یافت شاعر مشهور تاجیک و فارس کمال خوجندی را در دیوان تازه نشر جای کردند. دیوان جدید ماه اکتبر بخشیده به 700 سالگی زادروز کمال خوجندی که طبق قرار یونسکو تجلیل گردید به دست خوانندگان رسید. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این ابیات نو 18 غزل، 16 رباعی، 20 قطعه، 34 فرد یا خود بیت های کامل را در بر می گیرد و آن را محققان و متن شناسان از کتابخانه و آثارخانه های کشورهای هند و پاکستان، آمریکا و اروپا، عربستان و ایران، ازبکستان و ترکیه از روی 35 دستخط های آثار شاعر کمال خوجندی دسترس و نسخه برداری کردند. بهرام رحمت‌زاده که از تهیه‌گر دیوان شاعر و مدیر مرکز علمی کمال خوجندی میگوید
میگه از نسخه های قدیمی آن نسخه 47-39 کتابخانه استان قدس رضوی ایران است و یک نسخه قدیمی ما تحت رقم 2103 در کتابخانه عاطف افندی نگهداری می شود در عصر 15 نوشته شده است. از نسخه های کامل ترین عصر 15 می باشد.
طبق نوشته برخی تذکیره‌نگاران اشعار کمال خوجندی بیشتر از 10,000 بیت حسابیده شده است و در آخرین دیوان ترتیب داده عبدالجبار سروش محقق آثار این غزل سرای معروف سال 2015 8,093 بیت جمع آوری گردیده بود. حالا در دیوان تازه نشر باشد نزدیک به 8,354 بیت به چاپ رسیده است و همزمان بحث و گمانها را در بین گردآورندگان آثار شاعر به وجود آورده است. زیرا به گفته منقدان در ادبیات شاعران زیاده با نام کمال شعر نوشتند و در برابر این غزلهایی هستند که هم به کمال خوجندی و هم به دیگر شاعران کلاسیک ربط می دهند. بهرام رحمت‌زاده می افزاید
اصلا ما یک غزلی اصلا نتواند بریدن کس به آسانی مرا که در نسخه یکی از نسخه قدیمی دیوان کمال خوجندی دیده می شد در دیوان های نظامی گنجوی هم می بینیم. یا مثلا هر کسی در حرم وصل تو مرهم نشود در شکل هر کسی در حرم عشق تو مرهم نشود در کلیات سعدی هم دیده میتونیم.
آفریده های شاعر کمال خوجندی بیرون از کشورهای فارسی زبان از محبوبیتی بلند دارند و در گذشته به زبان های فرانسوی، انگلیسی، روسی، ازبکی و اردو بارها ترجمه شدند. ولی مسئولان مرکز علمی کمال کتاب را با نام 17 چمن به نشر رسانده دایره ترجمه غزل های این عارف خوجندی را وسیع کردند. ماه مارس سال 2015 بعد از 6 قرن زندگی و در گذشت کمال خوجندی در غربت مقبره یا آرامگاه او در زادگاهش در نزدیکی دریای سیر با یک کف خاک از مرقد واقعی او در شهر تبریز آورده و افتتاح شد. آرامگاه کمال خوجندی در حال بنیاد شده که هرچند از او شاعری تاجیک نام برده می شد اما ظاهرا نام و نشانه در زادگاهش از او باقی نبود. تنها در سال 1996 هنگام تجلیل از 675 سالگی او در مرکز ولایت سوخت مجسمه‌اش گذاشته شده، اینچنین چندی از کوچه ها و مؤسسه ها را به نامش نامگذاری کرده بودند. کمال خوجندی یا خواجه کمال شاعری غزل سرای تاجیک است که در اولهای قرن 14 در خوجند تولد شده، بعداً با سببهای اجتماعی به شهر تبریز ایران می رود و در آنجا زندگی اختیار می کند. وقتی شاه تختمیش خان به تبریز هجوم می کند، در قطار دیگر غنیمت ها کمال خوجندی را نیز گرفته به شهر سرای می برد. شاعر در سرای 4 سال زیسته دوباره به تبریز برمی گردد و سال 1401 در آنجا دنیای فانی را پدرود می گوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. بازی های اولمپی در توکیو که با سبب خروج بیماری کووید 19 به سال 2021 موقوف گذاشته شده است، صرف نظر از آن که جهان تا حالا مبارزه را با پاندمی کرونا ویروس انجام نداده است، در زمانی مقرر شده دایر می گردد. در این باره رهبری کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ و سروزیر ژاپن یوشیهیدی سوگا در توکیو به موافقه رسیدند. خبر می‌دهد نشریه دویچه ویل. سوگا اظهار اطمینان کرد که بازی های المپی در توکیو تابستان سال آینده برگزار می‌شوند. باخ به سروزیر برای تلاش هایش تشکر گفت و تاکید کرد که جشنواره ورزشی در دوره بعد کرونا ویروس رمز همبستگی خواهد شد. طبق اطلاع آژانسی کیودو، کمیته بین المللی المپی برای تامین ورزشکاران و مهمانان بازی ها با واکسینه کرونا ویروس کمک خواهد کرد. یادآور می شوم بازی های تابستانه المپی می بایست سال 2020 در توکیو برگزار می شدند، اما 24 مارس سال روان کمیته بین المللی المپی به علت پاندمی کرونا ویروس به تاخیر افتادن المپیاد را اعلان کرد. مهربان سنگینف، مشتنی معروف توجیک، در یک نبرد بوکسی حرفه‌ای که 20 نوامبر در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار می شود، مقابل کلیوتس پندرویس آمریکایی رقابت خواهد کرد. مهربان از سال 2016 به بوکسی حرفه‌ای گذشته در این مدت 8 رقابت برگزار نموده است. او در 7 قوازمایی دست بالا شده، یک تاش را مساوی انجام داده است. یادآور می شوم مهربان سنگینف سال 2017 در نبرد بوکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استیفن درستاین آمریکایی به عنوان قهرمان جهان در وزن 76 کیلو از روی نظر WBB دست یافته بود و دو سال پیش در نبرد مقابل مکزیکویی فرمین کانیدو عنوان قهرمان WBC میان جوانان را دفاع نمود. مرزا شمسیف، مربی معروف بوکس، در صحبت با رادیوی آزادی گفت مشتنهایی که به بوکس حرفه‌ای میگذرند سطح کسبیشان بلند میشود.
پسیکولوژی بوکس پروفسیونال بلندتر و تکنیک تاکتیکای باکسرای پروفسیونال با بلندتر. در آنجا اگر که زشیت سوس باشد بای میتیند، اگر که زشیتش ساق باشد بلند میشود تکنیک تاکتیکای پدگتوبکای باکسر.
مسابقه قهرمانی جودای تاجیکستان از 13 تا 15 نوامبر در انشاءات نوی ورزشی شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی برگزار شد. در مسابقه قهرمانی جودای تاجیکستان ورزشکاران از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختلان، ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی توبه مرکز و منطقه رشت اشتراک کردند. قهرمان های نوی جودای تاجیکستان از روی 7 وزن میانی مردان و 2 وزن میانی زنان معین شدند. ورزشکاران دسته دوشنبه از همه بیشتر 27 مدال، از آن جمله 8 نشان طلا، 8 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. در رقابت های انفرادی در بین مردان پهلوانان ابو مسلم قیومزاده در وزن 60 کیلو، بهرام صوفیف 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف 73 کیلو، حق نظر نظرف 81 کیلو، جهانگیر مجیدف 90 کیلو، فردوس نسیمف 100 کیلو و خورشید مجیدف بیش از 100 کیلو به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته با مدال های طلا سرفراز گشتند. خورشید مجیدف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک تاجیکی که مس میکند، مهنت میکند، میخواهد مثل رسول بوقیف پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشد. ما هم از جمله چنین انسان های مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازی های المپی جایزه دار و چمپیون گردیم.
در سبقت زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 57 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 70 کیلو با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. شاهیده قلندروه که برای راحت به المپیاده توکیو تلاش دارد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام مثل ماوزنا چوریوا که در المپیاده جایزه دار مدال برنجی شده است، من هم جایزه دار بازی های المپی شوم.
باید گفت که باری اول در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به جودا رقابت های دستهی برگزار شد. در فینال دستهی دوشنبه بر تیم ولایت سوخت غالب آمده مقام اول را کسب نمود. برای جای سوم دستهی منطقه رشت تیم شهر و نواحی تابع مرکز را مغلوب کرد. در مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان، پهلوانان معروف تاجیک به مثل سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان، تیمور رحیموف، شکرمحمد میرمحمدوف که برای دریافت راحت‌های المپی مبارزه می‌برند، شرکت نداشتند. به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی جودای تاجیکستان در تالار به حضور تماشابینان صورت گرفت. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز که در شهر دوشنبه دایر گردید، 80 ورزشگر از همه منطقه های کشور اشتراک کرده برای 16 مجموعه مدال ها تلاش ورزیدند. در حساب دسته منتخب ولایت سوخت با کسب 15 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب شهر دوشنبه با کسب 17 مدال من جمله 5 تاش طلا جای دوم و دسته خطلان 2 با کسب 15 مدال که 1 تاش طلاست جای سوم را اشغال کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان عبیدالله سلطانوف از شهر دوشنبه و میان زنان زلفینیسا سید عالیموه از ولایت سوخت غالب آمده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را که شام پنجشنبه 12 نوامبر در دبی دایر گردید به تیم ملی امارات متحده عربی با حساب 2-3 باخت. تا دقیقه 29 بازی حساب 2-0 به نفع فوتبال بازان تاجیک بود. گل ها را دورانجان ارگشف و کامران ترسونوف به ثمر رسانیدند. ولی بعدن علی احمد مبهود به دروازه منتخب تاجیکستان 2 گل زده حساب را برابر کرد. 2-2. گل سوم و حل کننده میزبانان را علی صالح در دقیقه 4 زمان اضافه به دروازه مهمانان وارد نمود. همین طریق این بازی دوستانه با حساب 3-2 به نفع منتخب امارات متحده عربی خاتمه یافت. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه در دبی از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب شده بود. عثمان تاشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عربی
گفت
как бы за ребят очень жалко, отдали много сил, старались, хотели вот.
با بچه‌ها دلم می‌سوزد. آنها بسیار کوشش کرده دو گل زدند، ولی حساب را نگاه داشتن نتوانستند. گل سیم میزبانان ما را شکست داد. در دسته بازینگران جوان بسیارند که به آنها تجربه و مهارت نمی‌رسد. رقیبانمان منتخب‌های بحرین و امارات دسته‌های پرقوت آسیا می‌باشند و محض در بازی با چنین تیم‌های پرتجربه ما می توانیم کمبودی های خود را آشکار کرده و بازی های رسمی خوب آمادگی بگیریم.
این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دبی در دایره آمادگی ها با بازی های مرحله دومی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 که سال آینده برگزار می شود انجام داد. یک نورسی توجیک تلاش دارد که در مسابقه های گوشتی جودا با یک دست بر حریفان سالمش غالب آید. هرچند این در قایده های سبقت رایش نیست، اما بنابر قابلیت فوقلادش مربیان این رشته به او اجازه اشتراک در مسابقه ها را دادند. ارزوی او و استادانش شرکت در بازی های پارالیمپی است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی.
حسن غفوروف نورس در شمال تاجیکستان با یک دست جهد کرده است در مسابقه های گوشتین طرز جدا با حریفان سالمش قوه آزمایی کند. هرچند این در معیار قاعده های سبقت رایج نیست، اما بنابر قابلیت معجزه آفر داشتنش مربیان این رشته به او اجازه محاربه در میدان دادند. آرزوی او و استادانش اشتراک در بازی های پارالیمپی است. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. حسن غفوروف صرف نظر از اینکه از مادر با یک دست زاده شده است، 4 سال باز در تالار ورزشی لنگلیف یا معروف به تالار گوشتینگیری استاپیروف در رشته جدا تمرین میکند. این پهلوان 11 ساله در 2 سال اخیر غالب 8 مسابقه منطقوی و بین المللی شده است. آخرین پیروزی او روز 1 نوامبر در وزن 24 کیلو در مسابقه کشاد گوشتی دوزیدیا در ولایت سغد بود. حسن غفوروف میگوید:
من 5 نفر را زده بعد جای اولین را گرفتم.
حسن غفوروف در این تالار نخستین نورس است که با وجود نقص جسمانی داشتن با همسالان سالمش قوه آزمایی میکند. استادان راضی شدند به او نازکی های جدا را آموزانند. قابلیت این ورزشکاری نورس که گفته می شود در مسابقه های تاشکند و بیشکک و خوجند و دوشنبه مغلوب نشده است، مربیان این نوع ورزش را در حیرت گذاشته است. با قول استادانش او بیشتر از اصول جداکاری معروف تاجیک کامرانشاه استوپریان کار میگیرد. علی بیگ دلشادزاده مربی حسن غفوروف میگوید:
وقتی که در مسابقه بین‌المللی ما اشتراک نمودیم، وقتی که حسن جان برآمد میکرد، حریفای او با او مثال زرناگیری میکنند که من یک برآمده میزنم. برآمد کرده و یا را مغلوب میکرد، مربیاش آمده به ما مراجعت میکنند که این چخیل آره میکند، چخیل تمری میکند که مثال با یک دست و شوردی مورا رسول زدو سای.
پدرش محمد علی غفوروف که در گذشته نیز گوشتینگیری ماهر بوده است میگوید میل پسرش به این نوع ورزش از تماشای قوه آزمایی های پهلوانان در چهارابینی های نوروزی دهش تاجیک‌آباد پیدا شده است. به قول او هرچند فرزند دیگرش با نام حسین که با حسن دوگانک هستند سالم و بی‌نقصان تولد شده است، ولی دست چپ این فرزندش هنوز در بطن مادر از آرنج پایان نسب زیده است. وی افسود:
خودش با همون دستش بسیار کار میکند.
چی کار میکند؟
خودگی دیگه یاردن میکند، فقیر میبردارد، زمین چپ میگردارد، شدگار میکند با دستش. جنجال میکنم که نمیگود پدر من کار میکنم با همی دستم. یکم وقت مانگیشد دستم درد میکند یا وای میکند، یکم وقت ندیدیم.
خانواده حسن غفوروف بارها کوشش کردند این نقص مادرزادی او را توابت کنند و چند سال پیشتر به شهر یکترینبورگ روسیه هم رفتند. پدرش میگوید حالا اسمی حسن در قید بیمارخانه این شهر است، ولی دختران روس گفتند که حالا بنابر در حال افزایش بودن جسم نورس نمیتوانند جراحی پیوند دست را انجام دهند. محمد علی غفوروف میگوید
در سن 18 سالگیش اجازه دادند که دستی سنعی مانده شود. با همون دستم میتواند که گوشتین گرفتن تواند، تمرین کردن تواند.
مربیان مکتب ورزشی لنگلیفت تصمیم دارند قابلیت حسن را در بازی های بین المللی سنجند و در چمپیونت های آسیا و جهان او را معرفی کنند. بعد آنکه این جداکار نورس در بازی های لیسانسیونی نتیجه خوب به دست آورد، او را تصمیم دارند وارد بازی های نمایند که برای ورزشکاران امکاناتشان محدود پیش بینی شده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمیره دوی در دلی حسینم بشینم سو